라고 나무터 바야와브레다.
سلام ساعت 5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شمار از رهبران و نماینده های کشورهای منطقه و جهان بعد از اشتراک در نشست یک کمربند یک راه وارد پیکینگ پایتخت چین شدند. این نشست دروزه بود و فردا دایر میگردد. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان در این نشست اشتراک میکند. پیش از این نشریه بلومبرگ امریکا در مطلب نوشت که طالبان با چین و پاکستان توافق کردند که پروژه یک کمربند و یک راه به افغانستان گسترش داده شود. ابتکار یک کمربند یک راه از سوی چین آغاز شده و امسال دومین سالان تجلیل می شود. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که 15 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند غذای بعدیشان از کجا به دست خواهد آمد. این برنامه کمک رسانی سازمان ملل متحد این را به مناسبت روز جهانی غذا که امروز برگزار می شود بیان کرده. بخش افغانستان WFP امروز در شبکه اجتماعی اکس گفت که مردم فقیر افغانستان 1/3 کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. برنامه جهانی غذا در افغانستان در ادامه زلزله ها در شمال غرب افغانستان را یک فاجعه دیگر خوانده و گفته که این وضعیت بشری در این کشور را دشوارتر ساخته است. 4 تن در اثر خشونت‌های خانوادگی در ولایت تخار کشته شدند. عبدالمبین صافی سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار امروز برای رادیو آزادی گفت که در رویداد دیشب منطقه خسکپه شهر طالقان 4 عضو دیگر این خانواده زخمی شدند. او گفته که داماد خانواده بنابر اختلاف خانوادگی دست به این کار زده و گفته صافی در میان کشته شدگان 2 زن و 2 کودک هم شاملن. تا کنون انگیزه این حادثه روشن نیست. و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا با امید امانگی تلاش ها علای اماس و یافتن راه های برای کاهش بحران انسانی در غزه با رهبران 6 کشور عربی گفتگو کرد و امروز به اسرائیل برگشت. اسرائیل پس از آن که جنگجویان گروه حماس در 7 اکتبر از مرزهای مستحکم به داخل اسرائیل عبور کردند، در برابر این گروه اعلام جنگ کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان حماس در این حمله بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند و ضرب گلوله و چاقو و همچنان سوزاندن و قتل رساندن. سپس اسرائیل با بمباران بیامان به آن پاسخ داد و حدود 2750 نفر را کشت که اکثریت آنها فلسطینی های عادی بودند. مقام های ایالات متحده می گویند که آنتونی بلینکن در جریان سفرش از مخالفت های گسترده با حماس شنیده، اما همچنین نگران وضعیت فلسطینی ها می باشد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه زلزله دیروز در هرات خانه های بیشتر را نسبت به زلزله های قبلی ویران کرده. این را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید. با یک تن از فعالان اجتماعی در هرات گفتگو کرده ایم که می گوید نمای شهر هرات پس از زلزله های اخیر کاملا تغییر کرده.
شهر هرات به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده روها از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم.
آسیب دیدگان زلزله هرات با مشکلات متعدد روبروند. یکی آن هم نبود تشناب های سیار است. یک تن از آسیب دیده ها می گوید
آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده، ولی در خدمت تشناب سیار هیچ تشناب سیار وجود نداره که مردم برای رفع حاجت به اونجا برن.
از روز جهانی غذا و وضعیت نیازمندان در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با رهبران 6 کشور عربی به اسرائیل برگشته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. زلزله دیروز در هرات خانه های بیشتر را نسبت به زلزله های قبلی ویران کرده. ایره وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید. مسئولان این وزارت برای رادیو آزادی گفتند که در این منطقه نیاز فوری به سرپناه و کمک های صحی وجود دارد. علاوه بر این اداره حمایت از اطفال گفته که هزاران تن در هرات در زیر خیمه ها زندگی می کنند و در طوفان و گرد و خاک زندگی را سپری می کنند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات می ده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگه که زلزله های دیروز در هرات دست کم 2000 خانه را به طور کامل ویران و تعداد زیاد خانه ها را به طور نسبی ویران کرده. جانان سائق سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که مردم این منطقه به سرپناه، غذا و کمک های صحی نیاز فوری دارند. او گفت
اکنون تلاش داریم تا مواد غذایی که بیشتر نیاز است فراهم شود و در کنار آن هر گونه کمک نقدی که برای ساختن سرپناه برای مردم مظلوم صورت می گیرد. چون سرپناه نیاز اساسی است، چون زمستان در راه است و در زمستان که هوا سرد می شود زندگی در زیر خیمه بسیار سخت است.
اداره جیولوژی یا زمینشناسی ایالات متحده روز گذشته در مورد زلزله های روز گذشته هرات در سایت خود اعلام کرد که شدت زلزله اول 6.3 ریشتر و زلزله دوم 5.4 ریشتر بوده. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات دیروز به رادیو آزادی گفت که در زلزله های دیروز 2 نفر جان باختند و 160 نفر هم زخمی شدند و به شمول مرکز ولایت هرات در ولسوالی های زندجان، کوهسان، گلران، رباتسنگی، گذره و اوبه خانه ها نیز تخریب شدند. در این حال سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگه که پس از زلزله های شدید هزاران تن در هرات در زیر خیمه ها زندگی میکنند که طوفان های دیروز آسیب زیاد به آنها رسانده. این سازمان در اعلامیه امروز خود افزود که در این زلزله ها در 6 ولسوالی 20,000 نفر زخمی شدند که بیشتر اونا زنان و کودکان هستند. در این اعلامیه به نقل از ارشد مالک رئیس اداره حمایت از اطفال در افغانستان، زلزله هرات در کنار بحران جاری در افغانستان بحران دیگر خوانده شده. با این حال دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا صبح امروز در وبسایت خود نوشته کرده که 43,350 نفر در اثر زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیدند. این اداره گفته که آنها به کمک های بشردوستانه فوری از جمله مواد غذایی نیاز دارند. همزمان با این برخی از زلزله زدگان به رادیو آزادی میگن که در هوای سرد بدون سرپناه زندگی میکنند و با مشکلات زیاد مواجه هستند.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی بود و جزئیات داد که زلزله دیروز در هرات خانه های بیشتر را نسبت به زلزله های قبلی ویران کرده. البته را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگه. در این حال تدروس ادهانم گبریاسوس منشی عمومی سازمان صحی جهان میگوید که شهر هرات افغانستان به شهر خیمه ها مبدل شده. فرشته یعقوبی فعال اجتماعی یک تن از باشنده های هرات است که اظهارات آقای گبریاسوس را تایید میکند و میگوید که اکثر باشنده های هرات در فضای باز به سر میبرند. ولایت هرات از 7 اکتبر تا حال شاهد چندین زلزله قدرتمند و پس لرزه ها بوده. در گفتگوی تلفنی با بانو یعقوبی نخست ازش پرسیدم که خودش و خانوادهش در چی وضعیت به سر می برند.
ما هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم. بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کم بود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. یعنی تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کردیم و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
فرشته جان، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که شهر هرات به شهر خیمه مبدل شده. چقدر نمای شهر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات متگناه گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه ایشان در فضای بیرون هستند. چون یک وحشت بسیار زیاده، تمام مردم هرات را گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرن.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر مؤثریت داشته؟
ببینین، انوز کمک های بین المللی به او اندازه ای که چشمگیر باشه نیست، از قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانن.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمکا واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا امین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله می رسانند و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اطمان ممکن بعض وقتا کمک به همو مستحق واقعی نرسه.
شما منعیس یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش مایی هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همه کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
فرشته یعقوبی، فعال اجتماعی در هرات، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که آسیب دیدگان زلزله هرات با مشکلات متعدد روبرو هستند، یکی آن هم نبود تشناب های سیار.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. باشندگان هرات در مرکز و ولسوالی ها از بیم زلزله های پی هم شبها را در زیر خیمه ها در فضای باز سپری می کنن و از نبود تشناب های سیار هم شکایت میکنن. ظاهرا نبود تشناب های سیار بیشتر برای کودکان و زنان مشکل آفریده است. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
سلام. زلزله زدگان در ولایت هرات در کنار دیگر مشکلات از نبود تشناب های سیار شکایت دارند. برخی باشندگان هرات که از دو هفته به این سو در مرکز و ولسوالی های اطراف هرات شب و روزشان را زیر خیمه و داخل موترها برای نجات جانشان از زلزله سپری می کنند، می گویند در حال حاضر عمدترین مشکلشان نبود تشنابهای سیاره است. فردینه، یک تن از باشندگان هرات، بر رادیو آزادی می گوید عدم دسترسی به تشنابهای سیار سبب بیماری مختلف نزد مردم شده است.
از زمانی که زلزله به هرات شروع شده تا با فعل حال ما به اطراف ما همسایه هایی که هستن در یک محوطه باز به اونجا آمدیم، ولی به اینجا آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده، ولی در خدمت تشناب سیار هیچ تشناب سیار وجود نداره که مردم برای رفع حاجت به اونجا برن و به این خاطر بیشتر در فضای باز رفع حاجت میکنن و سبب بسیار مریضی ها و بوی بد در برای کسایی که به محوطه شش راستن برای از اونا بسیار زیاد مشکلات وجود میاد.
لال محمد، باشنده منطقه فرقه هرات که خانهش در نتیجه زلزله تخریب شده و اکنون در زیر خیمه زندگی می کند، به رادیو آزادی می گوید نبود تشنابهای سیار به مشکل جدی برای خانوادهش به ویژه کودکان مبدل شده است.
5 تا طفل ریزه داریم، تعداد نفر مانم به حساب 9 نفر است، طفلک ها خورده 5 نفر است، تشناب سیار نیست یک مشکل است، مشکل دیگه از آب هم مشکل داریم، دو مشکل است، مشکل سیم که خیمه نداریم. دوستای عزیزی که هستن خیر یک همکاری صورت بگیره که این مشکلات همین طفلک ها مل شوه و بخاطر یک تشناب سیار هم ندارن مزایمت میشه.
نسیمه کریمی، باشنده منطقه مولاسیان هرات، میگوید نزدیک به 100 خانواده در یک دشت زیر خیمه زندگی میکنند که مشکل اساسی آنان هم نبود تشناب سیار است. او افزود
در اینجا یک دشت خیلی کلانیه که همه خانم ها و طفلا و مردها در همین بود و باش میکنن و مشکل اساسی که خانم ها دارن و دیده میشه این مشکل تشناب های سیاره. خانم ها مجبورن که چادر بگیرن، طفلا اینا همو قسم آب آشه میزنی یا تشناب صحی ندارن که دستای خود خور بشورن و رفع حاجت کنن. در همین قسمت هیچ توجهی صورت نگرفته.
یکی دیگر از زنان ساکن هرات میگوید که او باردار بود و به دلیل نبود تشناب سیار در نزدیکیشان زیاد رفت و آمد میکرد و به همین دلیل هم سقط جنین کرد. او به رادیو آزادی گفت
ما از همی زلزله زده هاییم به این منطقه مالاسی و به خاطر همی دستشویی نتونستیم رفت آمد کنیم، به خاطر همی ترسه که داشتیم میرفتیم و میامدیم طفل ما سقط شد. اگر میشه بیایم کمک کنیم یک دستشویی سیار برای ما تیار کنیم.
این افراد آسیب پذیر از زلزله های پیهم در هرات از نهادهای کمک رسان می خواهند که به مشکلاتشان به ویژه تهیه تشناب های سیار و آب آشامیدنی صحی رسیدگی کنند. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان از فرستادن کمک ها و تیم های نجات در مناطق زلزله زده خبر داده بودند. باشندگان هرات در حالی از نبود امکانات کافی به ویژه تشنابهای سیار شکایت دارند که برنامه جهانی غذا یا WFP گفته است برای کمک به زلزله زدگان هرات نیاز به 19 میلیون دلار است. غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات از چند هفته گذشته به این سو گواه چندین زلزله بود که آخرین بار نیز روز یکشنبه گواه 2 زلزله شدید بود.
خجسته کبیری بود و گزارش داد که در کنار مشکلات دیگر که آسیب زدگان در هرات با آن دست و پنجه نرم می کنند، نبود تشناب های سیار هم با آن افزوده و به خصوص به زنان و کودکان مشکل زیاد را به بار آورده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از روز جهانی غذا به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازدید از 6 کشور عربی امروز به اسرائیل برگشت. هدف از این سفر حمایت از اسرائیل در جنگ با حماس و همچنان دریافت راه‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در غزه خوانده شده است. جزئیات بیشتر مقیم نائب دارم.
امروز دوشنبه دهمین روز جنگ بین اسرائیل و جنگجویان گروه حماس است و تلاش های سیاسی برای جلوگیری از آن هنوز به نتیجه نرسیده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا که 4 روز پیش به اسرائیل سفر کرد، امروز دوشنبه پس از بازدید از 6 کشور عربی به تل آویو برگشت. او با رهبران اردن، اداره فلسطین، عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی گفتگو نمود. گزارش های بین المللی گزارش دادند که رهبران این کشورها وضعیت کنونی غزه را نگران کننده خوانده و بر امنیت غیر نظامیان در جریان عملیات اسرائیل تاکید کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بلینکن در جریان سفرش از مخالفت‌های گسترده با حماس شنیده، اما همچنان نگران وضعیت اسفناک فلسطینی‌ها است. آنتونی بلینکن در سفر خود به اسرائیل از حمایت کشورش اطمینان داد و همزمان قصر سفید به سفر احتمالی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل اشاره کرد. اسرائیل پس از آن جنگ با حماس، گروهی که در غزه حکومت می کند، را اعلام کرد که جنگجویان این گروه در 7 اکتبر از مرز مستحکم اسرائیل عبور کردند و در آنجا دست به کشتار زدند. تعداد کشته شدگان اسرائیلی در این جنگ بی سابقه با حماس به بیش از 1400 نفر رسیده است. از همان روز اسرائیل بمباردمان شدید نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها در آن 2750 فلسطینی که بیشتر آنها غیر نظامیان هستند تاکنون کشته شدند. برخی از گزارش‌ها به نقل از منابع صحی در غزه خبر می‌دهند که 9700 تن زخمی شدند. حدود نیمی از ساکنان غزه که بیش از 1 میلیون نفر هستند، مناطق خود را ترک کردند و سازمان‌های امدادی وضعیت بشری در غزه را بحرانی توصیف کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر می‌دهد که نظامیان اسرائیلی با کمک کشتی‌های جنگی آمریکایی که در امتداد نوار غزه مستقر شده، در حال انجام تمرینات برای نابودی گروه حماسند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آل هم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بسیاری روزنامه‌های غربی درباره زلزله‌های پیهم اخیر هرات مطالب نشر کردند. نیویورک تایمز در عنوان مطلب خود می‌نویسد که زلزله‌های نیرومند صرف در 1 هفته 4 بار افغانستان را تکان دادند. این روزنامه آمریکایی تصاویر زخمیان و مناطق آسیب دیده را نیز نشر کرده است. نیویورک تایمز می نویسد که صبح دیروز چندین زلزله و پس لرزه هرات را تکان داد، ولی نخستین آن 6.4 درجه به مقیاس رشتر و دومی 5.4 درجه قوت داشت. روزنامه بعد از اشاره به تلفات این زلزله ها که به نوشته روزنامه حداقل 150 تن در آن زخمی شدند، درباره زندگی پرایشان یک جوان باشنده هرات به نام محمد غزنوی می نویسد که گفته بعد از زلزله روز شنبه گذشته با همسر و 2 فرزند خود در خیمه زندگی می کرد و شب سرد را سپری کرده است. وی به روزنامه گفته که صبح دیروز قبل از وقوع زلزله خیمه سرد بود و فکر می کرد که زلزله دیگر رخ نخواهد داد و به آپارتمان خود برگشت. آقای غزنوی سپس می گوید که بعد از برگشت به آپارتمان همسر وی چای تهیه می کرد که ناگهان زلزله دیگر رخ داد، آیپاد وی از میز سقوط کرد و شیشه آن شکست و زن و فرزندان وی با دوش از آپارتمان خارج شدند. این باشنده هرات می گوید اکنون تصمیم گرفته که به غزنی کوچ کند، چون نمی تواند بیش از این از بیم زلزله در خیمه در میدان باز شب سپری کند. دیگر هراتیان نیز با چنین سرنوشت روبرواند. نیویورک تایمز 2 روز قبل نیز یک گزارش مفصلی درباره آسیب دیدگان زلزله های هرات نشر کرده بود. در این گزارش گفته شد که بعد از 3 زلزله نیرومند ترس و هراس منتشر شده و مردم در پارک ها در فضای باز می خوابند. نیویورک تایمز می نویسد که زلزله نیرومند هفته گذشته باعث انتشار بیم و ترس میان اهالی هرات شد. مردم در پارک های عمومی، سرک ها و گلدان های میان خیابان ها خیمه های موقت برپا کردند و خانواده ها در آن می خوابند. مردان به جای مساجد در میدانهای باز نماز ادا و برای رهایی از مصیبت‌های زلزله دعا می‌کنند. ادارات دولتی تعطیل شده، حتی بازارهای صرافی که زمان بسیار مزدحم بود نیز اکنون مسدود است. یگانه جایی که هنوز هم ازدحام مردم در آن دیده می شود میدان هوایی است و کسانی که تکت دارند سعی می کنند از هرات خارج شوند. ملل متحد گزارش داد که در زلزله های هرات حدود 1300 تن کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه برتانیایی میرور نیز درباره زلزله دیروز هرات یک مطلبی نشر کرده است. روزنامه می نویسد که 10 نفر در نتیجه این زلزله زخمی و چندین نفر کشته شدند. روزنامه عکس‌های مناطق آسیب دیده را نیز نشر کرده است. در یکی از این تصاویر چند زن و طفل دیده می شود که هنگام طوفان گرد و ریگ لوازم خود را بالای یک مرکب بار کرده و به یک سمت نامعلومی در حرکتند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اما طوره که بیشتر هم گفتم، امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در حال حاضر 15 میلیون نفر در افغانستان نمیدونند وعده غذای بعدیشون را از کجا به دست آورند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 16 اکتبر روز جهانی غذا، برنامه جهانی غذا WFP میگوید 15 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت افغانستان نمیتونن وعده غذایی بعدیشون را از کجا به دست بیاورند. WFP روز دوشنبه این مطلب را به مناسبت روز جهانی غذا در شبکه ایکس خود نوشته است. برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که آنها به 400 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارند تا بتوانند مواد غذایی پیش از زمستان را تهیه کنند و حداقل به 7 میلیون نیازمند کمک برسانند تا زمستان را سپری کنند. WFP پیش از این گفته بود که به دلیل کمبود بودجه امسال روند کمک رسانی به 12 میلیون نیازمند را در افغانستان متوقف کرده است. این در حال است که شماری از مردم افغانستان میگویند که غذای کافی ندارند و بعض شبها خود و کودکانشان گرسنه میخوابند. عبدالقادر باشنده شهر مزار شریف که پدر 6 فرزند است و روی جاده با کراچی دستی کار میکند، به رادیو آزادی گفت معمولا نان خشک یا برنج وعده های غذایی آنان را تشکیل میدهد.
تقریبا یک ماه پیش از سیر روز پیش همه رقم چیزی نوردیم خانه، شهر رفتیم کار کرده نتانستیم. حالی میاییم دیگه یک آورد میشهیم در هم کار کرده نمیتانیم. آه دیگه گریه میکنن میخوابم مجبور دیگه. داره نیست. دار همه رقم بازی ندیده میشه میگم یعنی بخیر پردایره میادیم. بیدار شدی نال میشتیم رقم و رقم هم.
در این حال یک بانو باشنده شهر کابل که به سوی تغذیه گرفتار است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار مشکلات اقتصادی داریم. کرای خانه را پوره کردن نمیتونیم، خرج مصرف خانه را پوره کردن نمیتونیم. ضعیف و مصدوم تغذیه است. بیخی ببینید خاطر تعجب کردی سنم خورده است، ولی بسیار متعزم و چهره معلوم میشه که فکر میکنی که زن چند ساله باشه.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و از این میان 6 میلیون تن با قحطی یک قدم فاصله دارند. حکومت طالبان اما بارها گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش سازمان های بین المللی بازتاب داده می شود. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر به روز شنبه در گزارش از بررسی وضعیت بشری افغانستان گفت اثرات دهها جنگ، رویدادهای طبیعی مانند زلزله و خشکسالی و نگرانی ها از شرایط حفاظتی بشری از عوامل تشدید کننده اند که افغانستان را به کشوری که یکی از بدترین بحرانهای بشری را در جهان تجربه می کند مبدل کرده است. از سوی هم دکتر حمیرا فرهنگیار هماهنگ کننده برخی کمک ها به خانواده های نادار در افغانستان می گوید کمک های بشر دوستانه نمی تواند به حل مشکل فقر در دراز مدت کمک کند. او در صحبت با رادیو آزادی روی فراهم ساختن زمینه های کاری در افغانستان تاکید کرد.
اما هی کمک رسانی ها به شکل مقطعی خواهد بود و اینا درد مردم دوا نخواهد کرد و این بسیار زیاد برنج آور است که ما یک جوان تحصیل کرده ما به خاطر یک کمک بر ثبت نام کنه در حالی که نیروی کاری بسیار خوب داره و این به خاطر گرفتن یک بودجه هارد یا برنج بنان حکومت میتونه که برنامه‌ای خوب داشته باشه و یک از برنامه‌هایی که میتونن وضعیت اقتصادی کشور بسازه اما ایجاد کاریابی برای جوان ها میباشه.
بر اساس گزارش جهانی بحران‌های غذایی، افغانستان در میان 7 کشور قرار دارد که بخشی از جمعیت آن با گرسنگی و خطر مرگ مواجه هستند.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 به وقت کابل. از فرشته نگاه هستم و تشکر از امروی تون تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. این بس جاوید نعیمی به پیش میبرد، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. برنامه جهانی غذای و WFP می گوید که 15 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند که غذای بعدیشان از کجا به دست خواهد آمد. این برنامه کمک رسانی سازمان ملل متحد این مطلب را به مناسبت روز جهانی غذا که امروز برگزار می شود گفته است. شمار از رهبران و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان به هدف اشتراک در نشست یک کمربند یک راه وارد پیکینگ پایتخت چین شدند. این نشست دو روزه فردا دایر می شود. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان در این نشست اشتراک می کند. 4 تن در اثر خشونت های خانوادگی در تخار کشته شدند. عبدالمبین صافی سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد دیشب در شهر طالقان 4 عضو دیگر این خانواده زخم برداشتند. تا اکنون انگیزه این حادثه روشن نیست و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازدید از 6 کشور عربی امروز به اسرائیل برگشت. هدفی سفر حمایت از اسرائیل در جنگ با حماس و همچنان دریافت راه‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در غزه خوانده شده.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. جمعه ای که گذشت باز حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت بغلان رخ داد، آن هم در شهر پل خمری. حمله در میان نمازگزاران شیعه در مسجد امام زمان رخ داد که به گفته مقام های طالبان 7 قربانی گرفت و 15 زخمی بر جای گذاشت. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. نخستین حمله بر شیعیان هم در افغانستان نبود و شاید آخرین هم نباشد. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حملاتی که مسئولیتشان را داعش پذیرفته و شیعیان در آنها هدف قرار گرفتند، افزایش قابل توجه داشته است. این حملات واکنش‌های را نیز به همراه داشته، چنانچه توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفته که جامعه شیعیان افغان از افراطیت خشونت‌بار رنج‌های زیاد را متحمل شدند. او در شبکه اکس توییتر سابق از حمله جمعه گذشته در پل خمری ابراز تأسف عمیق کرده. دیدبان جهانی حقوق بشر هم میگوید که از بازگشت دوباره طالبان به قدرت حداقل 20 حمله گروه داعش را ثبت کرده که علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان رخ داده. اکنون که افغانستان با بحران اقتصادی، حقوق بشری و فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، وقوع چنین رویدادهای مرگبار به چی معناست؟ داعش در افغانستان دنبال چیست و چرا میخواهد اقلیت‌ها به ویژه شیعیان را هدف قرار دهد؟ آیا طالبان در مبارزه با گروه داعش کوتاه آمدند؟ اهداف تکتیکی داعش در افغانستان آیا امان طور که ادعا می‌شود زمین گیر کردن طالبان است؟ مبارزه با گروه داعش از چی در چه با کدام راهکارها باید صورت گیرد؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم. در این برنامه دو مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و فضل عادی وزین، آگاه مسائل دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای رادمنش، نخست با شما، داعش در افغانستان کدام اهداف را دنبال میکنه و تا کدام حد نیرو و نفوذ داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای وزین و همه شنوندگانتان. شما میدانید که داعش در افغانستان از میدانهای هوایی به افغانستان داخل نشده، بلکه از منابع و از جغرافیای داخل شده که با افغانستان رابطه داره. و باید اول بدانیم که این گروه عبارت از کیا هستند که در افغانستان به چه هدفی میخوان که هم طالبان را مصروف بسازن و هم در افغانستان جایی داشته باشن. اصلا این گروه های افراطی از وهابی های تشکیل شده که در بین طالبان، شبکه اقلانی، حزب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی افغانستان تشخیص داده شده و جذب گردیده و همچنان از گروه های دیگه مثل تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، جیش محمد و سپاه صحابه و از گروه های دیگه که در آسیای میانه و چین به نام تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان و همچنان تحریک اسلامی که به نام ترکستان شرقی است و همچنان بعضی گروه ها از خلافت خودخوانده داعش که از سوریه و عراق بودند به افغانستان آورده شدند و اکنون در اینجا دست به فعالیت های میزنند و اینا هدف اساسی از یایی هست که یک جغرافیای مشخص داشته باشند و برای جمع آوری و جذب گروه های تروریستی در افغانستان و تهدید هم گروهی که در افغانستان بنا طالبان حکومت میکنه و در دراز مدت تهدیدات را علیه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه در پلان خود دارن. اینها صفحات مختلفه تبلیغاتی در فیسبوک و تویتر دارند و در عین زمان از همو منبع اساسی که در عراق و سوریه بود هنوز مورد حمایت قرار می گیرند و اینها گفته میشه که یقیناً با استخبارات منطقه خصوصا استخبارات پاکستان رابطه دارند که کوشش میشه از اینها به حیث وسیله سرزنش طالبان در افغانستان در صورت عدم اجراءات اهداف مطابق استخبارات پاکستان، مطابق اندیشه استخبارات پاکستان توسط طالبان اینها را بر علیه گروه پاکستان، اینها را بر علیه گروه سرقدرت در افغانستان استفاده میکنه. همونطور که در اضافه از 50 سال در افغانستان پاکستان اهداف داشته، این هم یکی از جمله همو اهدافی هست که باید برای طالبان یک وسیله باشه که اینها را بتانه با پاکستان همیشه فرمان بردار داشته باشه و زیادتر از ایها که در افغانستان اکنون فعالیت میکنن و رهبرانشان که ما دیدیم از اقوام افریدی و اورگزای پاکستان بودند و هستند. به این اساس است که اینها روی یعنی سه هدف اساسی به افغانستان فعالیت میکنند و اکنون هم بر علیه اقوام افغانستان پلان بسیار گسترده‌ای دارند که باید اقوام در افغانستان با هم در مبارزه شوند، جنگ ها به وجود بیاید و اینها بتوانند از وضعیت نامناسبی که در افغانستان توسط اقوام به وجود میآید اینا استفاده ابزاری بکنند.
تشکر میکنم. آقای وزین شما هم خوش آمدین. چرا داعش با شعار تکفیری جنگ با اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان برآمده؟
با عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای رادمنش و شنوندگان محترم رادیو شما، میخوام عرض بکنم که طبعا در مورد چگونگی پیدایش و شکلگیری آنچه که گروه داعش خوانده میشود یا دولت اسلامی آیسیس، طبعا سوالات و پرسش های زیاد مطرح هست و تحلیل های متعددی وجود دارد. بعضی ها وجود تشکیل این گروه را از اساس بنیاد استخباراتی میدانند و نتیجه وجود ایالات متحده آمریکا در منطقه در عراق و سوریه میدانند و آن را با بعضی از شگرد های استخباراتی جهانی ارتباط میدهند. بعضی هم طبعا این را یک پدیده مرتبط به استخبارات منطقه و همچنان مرتبط با استخبارات جهانی عنوان میکنند و اگر قضیه قرار باشد که در مورد افغانستان تحلیل بکنند، طبعا این پدیده در افغانستان از اساس بنیاد ندارد، بلکه داعش در حقیقت پدیده وارداتی به افغانستان است و گزارش های متعدد موجود بود در گذشته که بار بار در سالهای در دوران حکومت قبلی در سالهای 2015-16 و 2017 و بدتر از آن که افراد از خارج افغانستان توسط تیارات به وجه طورت الیکوپتر وارد افغانستان می شوند و درگیری های هم که میان طالبان و آنچه گروه داعش خوانده می شود در بعضی ولایات واقع شد، در ننگرهار و همچنان جان و فاریاب، و گزارش های حاکی از این بود در رسانه ها که بعضی از افراد داعش از طرف نیروهای خارجی موجود در افغانستان در آن وقت حمایت می شدند و در بعضی هم در مهمانخانه های امنیت ملی افغانستان جا به جا می شدند. بنابراین طبعا این یک گزارش است، اما نظر فکری و نظر ایدئولوژیک طبعا داعش با انتهاجی بر اساس گزارشات و نشرات ایران بیرون میاد، گروه خود را گروه وابسته به گروه سلفی عنوان میکنند و چند شما در دیگران هستید که مردم افغانستان نظر مذهبی، اکثریت مردم افغانستان پیوند پیروی مذهب اهل سنت مذهب حنفی هستند و بعضی هم و پیروی مذهب شیعه اثناشری امامی و گروه کوچک بخش کوچک هم مربوط از نظر مذهبی وابسته به شیعه اسماعیلی هست. بنابراین پدیده داعش از نظر فکری طبعا با افغانستان سنخیت ندارد، یعنی در توامیت و در هارمونی یا در هماهنگی با مردم باورهای مردم افغانستان وجود ندارد. بنابراین داعش یک پدیده وارداتی به افغانستان هست و هنوز هم گزارشاتی وجود دارد در رسانه ها که یعنی با وجودی که فضا مبهم است و یعنی وجود دارد که هنوز هم برای این که در افغانستان آرامی ادامه داشته باشد این گروه از طرف بیرونی ها حمایت می شود و برای آن تسلیح و تمویل می شود و افرادی که از داعش در افغانستان می جنگند که داده هم وابسته و بیرون هستند. البته یک نقطه دیگر را نیز باید با توجه به آن داشته باشیم که بله. چون ما یعنی هر کسی می تواند در اینترنت از گوشه به نام داعش یا غیر داعش اعلامیه صادر بکند، مسئولیت یک انفجار را به دوش بگیرد. طبعا این هم محل سوال است، در پس هم آورد این را نیست تحلیلگران میگویند که این هم یک بازی استخباراتی هست. به هر صورت در فرایند و نتیجه این میشود آقای نعیمی که گروه داعش یا هر گروه مسلح دیگر مانند داعش در افغانستان برای برهم زدن وضعیت آرامش نسبی در افغانستان کار میکنند و طبعا دورای انتلاش صورت میگیرد و شاید اگر این من حیث یک دردسر برای افغانستان و از کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، ممکن است از این گروه برای اهداف استخباراتی بزرگتر در منطقه استفاده شود تا به خاطر قضیه آسیای میانه مطرح است، قضیه کشورهای دیگر مطرح است در منطقه. بنابراین این یک دردسر واقعی است. اما این که چرا نمی شود جلوی این اقدامات داعش آنچه که به نام داعش عنوان می شود یا اعلان می شود گرفته شود، این است که داعش جبهه جنگی ندارد. یعنی شما با دشمن با نیروی مواجه هستید که جنگ چریکی می کند و جنگ چریکی هم در حدی که انفجار می کند و آن هم در اماکنی که آسیب پذیر است، مانند مسجد، مانند تکه خانه، مانند بعضی اماکن عمومی و جاهای دیگر. بنابراین جلوگیری از نظر امنیتی و از نظر این جلوگیری چنین عملیات در کشور پهناور مانند افغانستان و آسیب پذیر مانند افغانستان که سابقه تراکمات جنگ 45 ساله را دارد، این دشوار است. یعنی هر اگر حکومت مستقر هم باشد و حکومت بسیار نیرومند هم باشد، مشکل است که از همه عملیات داعش جلوگیری بکند. اما آنچه که دیده می شود در چند ماه اخیر، حداقل در یک سال اخیر یا 9 ماه اخیر، کسانی که دنبال میکنن قضایا را دیده می شود که عملیات انفجار و انتحار که از طرف به نام داعش انجام می شود یا این تقریبا تقلیل یافته است، یعنی کمتر شده است، خصوصا میگیم که و همچنان گفته می شود که یک نوع همکاری میان حکومت کنونی سرپرست در افغانستان و همچنان کشورهای دیگر در مورد مقابله با داعش وجود دارد. و طبعا این را مانیز می دانیم آقای نعیمی که همه کشور دستگاه‌های استخباراتی بیرونی بله. همه این تخمه ها را در یک سبد نمی گذارند، یعنی برای پدیده های چنین انجام در یک وقت دو بازی می کنند، به اصطلاح انگلیسی دبل گیم پلی می کنند، یعنی دبل گیم، یعنی هم در آن واحدی که با پدیده مبارزه می کنند از طرف دیگر عین پدیده را تقویت می کنند و انسان در قاعد اینجا با کسایی که تحلیل می کنند اوضاع را از نظر امنیتی و از نظر سیاسی گاه در می مانند که این درست است یا آن درست است. طبعا این یک بازیگی و این یک از جمله خصایص بازی های استخباراتی است. بنابراین آنچه که واقع می شود در افغانستان طبعا این را در این سیاق باید این کانتکست باید بخوانیم. اما حمله بر اماکن شیعان برادران شیعه در افغانستان طبعاً این بی سابقه نیست، یعنی سالها است که این روند ادامه دارد و چون یک نقطه آسیب پذیر است و همچنان برای کمک میکند برای بعضی از اهداف استخباراتی به خاطر به جان انداختن مردم افغانستان و ایجاد جنگ مذهبی در میان مردم افغانستان. اما تجربه اینا ثابت کرده است هم شیعان افغانستان این را میدانند و هم سیوسیان افغانستان این را میدانند که اینج آنچه که صورت میگیرد این از آدرس نه شیعه این کار را میکند نه سنی این کار را میکند، بلکه این دشمنان مردم افغانستان هستند که برای به جان با هم انداختن مردم افغانستان دست به چنین کارها میزنند و طبعا نتیجه واضح روشن است. ما شاید جنگ مذهبی در افغانستان نبودیم.
تشکر میکنم از شما. جناب رادمنش، در حال حاضر گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان در کنترلش نداره و آنچه که طالبان هم میگن این گروه نابود شده، اما باز هم عملات گروه داعش تا کدام حد به هدف زمینگیر کردن طالبان صورت میگیره؟ چنانچه که گفتم دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که حداقل 20 حمله گروه داعش را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان ثبت کرده. حالا زمانی که چون این حملات صورت میگیره بدون شک که تعهد طالبان برای برقراری امنیت هم زیر سوال قرار میگیره.
ببینید گروه داعش جغرافیایی را در دست نداره، مگر مشکل اساسی همی است که وقت جغرافیا نداره و کس نمیتونه جغرافیایش تثبیت بکنه و بر علیه از این جغرافیا عملی را انجام بده، این مشکل آفرین است. همونطور که در افغانستان بعضی گروپ های دگه مخالف طالبان وجود دارند، اونها هم جغرافیایی را در دست ندارند، اما هر روز طالبان از طریق از این گروپ ها مثل مقاومت و مثل گروه آزادی و بعضی گروپ های دیگه که به نام سپاهیان آزادی و اینا هستن در افغانستان و در کابل مورد حمله قرار میگیرن. بله، گروه داعش هم جغرافیایی را در دست نداره و در این زمان نابود نشده و علیه طالبان هم گاه و ناگاه فعالیت های را انجام میده. این بزرگترین مشکل است و همی جنگ چریکی است و در جنگ های چریکی ضرورت نیست که یک گروه مثلا جغرافی های را در دست داشته باشه و از اون جغرافی ها و از اون آدرس مشخص که باز مورد حمله قرار بگیره بر علیه حکومتی که مثلا در افغانستان عهده‌دار قدرت است فعالیت بکنه. گروه داعش شما می دانیم که یک زیادتر از طریق استخبارات منطقه در افغانستان برای استیلای همان استخبارات فعالیت می کنه و او استخبارات پاکستان است. من قبلا گفتم که زیادتر کسایی که در رهبری از این گروه فعالیت می کنند از افریدی ها و اورگزای های هستند که در آن طرف سرحدی افغانستان در مناطق خیبر پشتونخوا فعالیت دارند و اینها در افغانستان آمدند و همونطور که گفته میشه اینها گروه وارداتی هستند و از طریق پاکستان اگر بگوییم یک گروه صادراتی است و اینها در افغانستان افراد دارند و از این گروه هایی که ما قبلا نامش گرفتم اینا سربازگیری کردند و این هست که مشکل حکومت افغانستان و مردم افغانستان را زیادتر می سازند و به این اساس هست که گفته می شه که حتی گروه طالبان افرادش وقتی با ایها مواجه می شه حتی در شناسایی از اوها با مشکلات مواجه میشن و اینها اکثرا در گروه های مختلفه با هم فعالیت مشترک داشتند. شما خبر دارین که قبلا در نزدیک میدان هوایی یک مرکز تعلیمی بود که در زمان اول گروه طالبان که اینجا از القاعده و افراد دیگه فعالیت داشتند و در زمان فعلی هم اینها با گروه طالبان نوع روابط بسیار پیچیده دارند و این پیچیدگی روابط باعث ای شده که از بین رفتن از یام مشکل مواجه شود. بنابراین اگر بخواهیم که گروه داعش را در افغانستان سرکوب بکنین، توسط طالبان ممکن نیست. اینجا باید یک توافق منطقوی به وجود بیاید که پاکستان در او رول داشته باشه و پاکستان واقعا بخواهد که در این گروه منطقوی برای از بین بردن گروه داعش از روی امانتداری و صداقت اجراعات بکنه. در او وقت ما میتوانیم گروه داعش را از بین ببریم. در غیر آن همین وضعیت ادامه خواهد داشت و کماکان حکومت طالبان مورد تهدید از این گروه واقع خواهد شد.
تشکر میکنم. جناب وزین، دیدگاه داعش با طالبان از نظر ایدئولوژیک چقدر با هم فرق داره؟ چی اختلاف دارن؟ یکی تحت نام امارت و دیگر تحت نام خلافت. در مجموع اردو میخوان قوانین شرعی شدید را تطبیق کنن، اما در اهدافشان فرقهای فکر میکنین وجود داره؟
بله، در این نقطه میخوام چند نقطه را توضیح بکنم. اول این است که طبعا همه انسان ها با هم مشترکات انسانی دارند، یعنی در هر فکر و دین و مذهب که باشند. در داره دیگر اگر ما رسی اسلام بیان طبعا مسلمانان با وجود مذاهب متعدد و دیدگاه های متفاوت با هم دیدگاه های مشترک دینی دارند، مسلمانان در بسیار چیزا با هم مشترک دارند. با همان ترتیب گروه ها و احزاب و جریان های نظامی و سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، حرکت های اسلامی نیز با هم مشترکات دارند. اما وجود این مشترکات به معنای این نیست که همه اینها یکسان هستند، یک گونه فکر میکنند و یعنی با هم و این باید به این متوجه باشیم. یعنی مثلا همه مسلمانان با داعش این مشترکات دارن که با هم نماز میخوانند، مثلا اعتقادات هست، اما در اطراف دیگر در با قضایای دیگر تفاوتان از موجود است. بنان همه را در یک ترازو قرار دادن، یکسان قرار دادن تا به نظر علمی اشکال دارد. عرض میکنم که طالبان از نظر اعتقادی، حرکت طالبان طبعا به گونه یعنی پیروان مذهب حنفی هستند، در کل یعنی به مذهب حنفی پابند هستند و از نظر اعتقادی و فکری آنچه که شاخه ماتریدی خوانده می شود، نظر فکری با آن پابند هستند، نظر فکری هم مسائل فکری با مذهب حنفی. اما گروه دولت اسلامی آنچه که دولت اسلامی خوانده می شود یا آیسیس یا داعش، طبعا بیشتر اینا فکر سلفی را، منهج و فکر سلفی را پیروی می کنند و پیروی مذهب سلفی هستند و در اظهار این عقیده خود با واضح و روشن صحبت می کنند. بنان این یک تفاوت از این فکر. نقطه دیگر این است که داعش فکر از نظر ایدئولوژیک فکر آنچه را که اعلان می کند تبنی می کند، در ظاهر این است که آنها داعیه جهانی دارند، یعنی داعیه جهانی که در کل این را ادعا میکنن که ما بسنده نمیکنیم به یک منطقه و یک جای تمام که در تجربهشان در عراق و سوریه هست. عراق و سوریه را یک دولت اعلان کرده بودن و تلاش داشتند که سیطره خود را به کشورهای دیگر نیز گسترش بدهند و همچنان به کشورهای دیگر را ولایت اعلان کردن. من شما خراسان را اینا ولایت میدانن و امارت و حکومت و اداره مرکزی داعش از یک جای عنوان میشود، چرا که خلیفه عنوان میکنند. این یک. اما طبعا طالبان از نظر ایدئولوژیک داعیه عالمی جهانی ندارند، یعنی خود را منحصر و محدود به افغانستان میدانن و بار بار ایران میکنند که ما فراتر از خاک افغانستان فعالیت نداریم و این را بار بار تکرار میکنند و خود را محدود در دایره افغانستان میدانند. بنابراین عرض من این است که با توجه به آنچه عرض کردم و گفتم، این تفاوت ها در میان دولت اسلامی آیسیس و طالبان وجود دارد، یعنی اینها این تفاوت های فکری هست. طبعا بنابراین تفاوت کاملا واضح و مشخص. و همچنان در نقطه دیگر این است که گروه داعش طبعا بنابر اعتقاداتی که دارد در مورد سایر مسلمانان، یعنی هر کسانی که با اونان موافق نباشند، نزعی تکفیری دارند، یعنی بگونه بسیار واضح و بگونه بسیار آسان و سهل میتوانند مسلمانان دیگر را غیر مسلمان خطاب بکنند و آنها را کافر بدانند و خارج از دین بدانند و طبعا کسی که خارج از اسلام بود بنان و بران احکام مرتب میکنند و با آنان بر همین اساس تعامل میکنند. اما حرکت طالبان نزعی تکفیری ندارد، یعنی ممکن افرادی وجود داشته باشد داخل حرکت طالبان که دارای این گرایش باشند، یعنی یا افراد یا دسته های، اما در کل حرکت طالبان به تکفیر مسلمانان باور ندارد و حداقل چیزی که تا قانون از آنها گفته شده است یا نشر کردن افراد سوری وجود ندارد. بنابراین این بعضی تفاوت های فکری میان دو حرکت است، اما قضیه مشترکات طبعا همه مسلمانان در کل، هر مسلمان با تطبیق شریعت اسلامی باور و ایمان دارد و هر مسلمان در هر مذهبی که باشد به تطبیق اسلام باور دارد و مشترکات در عقاید و عبادات، یعنی مشترکات زیاد فراوان میان مسلمانان وجود دارد. بنابراین تعمیم جنرالایز کردن حکم و در داوری و تحلیل باید منصفانه باشد و علمی باشد تا امور با هم خلط نشود.
تشکر میکنم از شما. خب مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم، دو دقیقه برای هر مهمان علی که شما عزیزان فرصت داده میتونیم. راد منش صاحب، برای مبارزه و ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان چی راهکار نیاز است که مثل رقی سوریه و موصل عراق استش برداشته شود؟
فقط راه از بین بردن داعش همی هست که یک تفاهم منطقوی به وجود بیاید و منطقه بخواهی که اینا را از بین ببره. ما برای شما ایره بگم، سلفی ها هم خود حنفی می دانند، اما وقتی که ابوبکر البغدادی مولا عمر را بی سواد خان و تکفیر کرد، طالب ها از وجود داشتن، اگر نه با هم فعالیت های مشترک داشتن. برای ریشه‌کن ساختن ازیها طالبان تنها نمیتوانند فعالیت بکنند، باید پاکستان، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه با افغانستان همکاری بکنند تا ای که اینها را بتوانند از بین ببرند. اینها بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر و سلاح هستند، یعنی امی گروه تکفیری داعش هم سلاح و هم مواد مخدر به شکل بسیار خوب و پیچیده و استخباراتیش در افغانستان به عهده داره و در عین زمان همین اکنون از طریق کشورهای مثل ترکیه، مثل دبی و در عین زمان از طریق پاکستان اینا حمایت میشوند و این حمایت باعث این میشه که اینها در افغانستان بمانند. اینا برای هر نفر خود تا $800 اینا معاش میدن، در حالی که طالبان این کار کردن نمیتونن. پس بنان بعد منابع مالی از یا منابع قاچاقی از یا و منابع ارتباطی از یا قطع شود و متعاقب از او فعالیت های مشترک عملیاتی در مناطق از پاکستان و افغانستان سازماندهی شود تا اینا از بین برده شود.
تشکر میکنم. و جناب وزیر، مبارزه با داعش و ایدئولوژی و مفکوریش در افغانستان آیا خیلی زمانگیر خواهد بود یا ای که در مجموع حامیان داعش در افغانستان فکر میکنین زیاد نیستن، خیلی فشرده؟
ببینید، اگر برای لحظه بازی های استخباراتی را و عامل انگیزه های استخباراتی را در وجود آمدن و ادامه فعالیت های گروه ها به لحظه از آن به دور قضاوت بکنیم، از من این است که گروه هایی که انگیزه های فکری داشته باشند و انگیزه ایدئولوژیک داشته باشند و بنان و اینها با رویکرد امنیتی نمیتوان با کشتن و بستن و قتل کردن و زندان دادن رفتن آنان را از میان برداشت. یعنی تجربه این را ثابت کرده در کشورهای متعلق ممکن است ضربه ای با آنان وارد شود، برای مدت خاموش شوند یا عقب نشینی بکنند، اما شما نمیتوانید فکر و اندیشه را با تفنگ و با کشتار و با زندان قلو قمه بکنید. بنان برای این که چرا این مهم است، برای این که با این قضیه توجه شود و برای و این پدیده یعنی فروکش بکند، این مهم است که به عوامل و انگیزه های فکری و سیاسی و اجتماعی که این گروه ها را انگیزه داده است و آنها را بوجود آورده است در اساس بنیاد باید توجه صورت بگیرد. یعنی این حتی دستگاه‌های استخباراتی این انگیزه ها را استفاده میکنند و از این انگیزه ها برای ایجاد گروه ها و گروه ها. بنابراین این مهم است که از نظر فکری و از نظر سیاسی و اجتماعی به این انگیزه ها توجه شود، یعنی دیده شود که چه عامل و انگیزه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی باعث می شود تا چنین گروه ها ایجاد شود و انگیزه بگیرند. بنابراین این مهم است. تنها رویکرد امنی با قتل و کشتار، شما دیدید که این ممکن نیست. یعنی این تجربه این را ثابت کرده است، تاریخ این را ثابت کرده است و این بار بار تکرار می شود. بنابراین عرض من این است که اگر واقعا کشورها خواستار پایان دادن به این انگیزه ها، به این انگیزه هایی که این گروه ها را به وجود می آورد و تقویت می کند و تغذیه فکری می کند، باید به این توجه بکنند که چی عوامل و اسباب منجر می شود که بخشی از جوانان به افراطیت روی بیاورن، گرایش های به افراطی بگیرند و یا اسلحه بردارند؟ این مهم است. طبعا شما آنچه را که امروز در غزه می گذرد و ظلمی که بر مردم فلسطین نما داشته می شود، شما چی گمان می کنید که این ظلم وحشیانه که بر مردم غزه فرو می رود، مردم از طفل و زن کشته می شود و غزه خراب می شود، شما چی گمان می کنید که این
فرصت برنامه ما تمام شده. سپاسگزار هستم از حضور و همراهی هر دو مهمان ما، فضل عادی وزین آگاه مسائل دینی و محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار از حضور و همراهی هر یک شما در این برنامه.